اغلب اوقات مسلمین سوال میکنن که اگر مسیح واقعا پیامبر موعود قوم بود و نجات دهنده بود، اگر راجبش نبوت شده، پس چرا یهودیان بهش ایمان نیاوردن؟ و بعد میگن نگاه کنید پیامبر عزیز ما به محض اینکه به قدرت رسید همه قبایل عرب بهش ایمان آوردن، لشکر عظیمی به راه افتاد، در عرض مدت کوتاهی دنیا رو به لرزه در آورد. اما چرا یهودیان مسیحای خودشون رو رد کردن و بهش ایمان نیاوردن؟ این سوالی که در ذهنشون هست و پاسخی که داده میشه امروز میخوام بهش دقت کنیم. علت این که اونا به مسیح ایمان نیاوردن این علت بود که اونا نفسانی بودن، به دنبال ثروت و قدرت و موقعیت دنیوی بودن، نسبت به ملکوت معنوی کاملا بی‌تفاوت بودن. کسانی که دور مسیح جمع می شدن، پیروانش از اون نان و ماهی می خواستن تا شکمشون رو سیر سازه. رهبران قوم که پیشوایان مردم بودن از اون می ترسیدن، از نفوذش، از موفقیتش، و با او دشمنی می کردن، زیرا ریاکاری اونها رو نشون می دن. و از همه مهمتر کتاب مقدس تأکید می کنه که بنی آدم به طور ذاته به شکل طبیعی در دشمنی با خداست. و این حقیقت رو شما به خوبی در شیوهی که قوم برگزیده خداوند با مسیحاشون رفتار کردن، این رو به خوبی در اونجا میبینید. زمانی که خداوند ما در جلیله بود و بیماران رو شفا میداد و اونها برکت میرسوند، برای مدتی به نظر میرسید که مسیح بدل شده به یک قهرمان ملی، حداقل طبقه پایین جامعه به خاطر کارهایی که مسیح انجام میداد به سوش جذب شده بودن. مسیح خودش رو کاملا وقف خدمت به مردم اون ناحیه جلیلی کرده بود. در اون زمان یهودیا بر این باور بودن که قبل از اینکه مسیحای موعود ظهور کنه، یکی از پیامبران گذشته از مردگان رستاخیز میکنه. این باور خرافی بود که در صورت در بین اون یهودیان بود. و زمانی که معجزات عظیم مسیح رو میدیدن و کارهای شگفتش رو، با خودشون صحبت میکردن و میگفتن این باید اشعیا باشه، این باید ارمیا باشه که رستاخیز کرده و اومده. ایده‌ای هم خیال میکردن که اون الایجاست و اینا پیامبران بزرگ یهود بودن. اما فقط او رو به عنوان پیشرو مسیحا فرض میکردن و نه خود مسیحای موعود. علتش رو هم بارها اشاره کردیم. این دلیل بود که تصوراتی که اینا از نجات دهنده قوم داشتن، تصوراتی که از مسیحا داشتن، کاملا مادی و دنیوی بود. اگرچه زمانی که خداوند معجزه بزرگی رو انجام میداد، در بین اون جمعیت عظیم یک صداهایی بر می‌خواست که دو نفر و میگفتن آیا این همون مسیحا نیست که این کار انجام میده؟ خداوند ما هرچند که سخنانش، هرچند که کارهایی که انجام میداد غیر زمینی بود، اما چون نحوه زندگی و مأموریتش در تضاد و اون تصوری بود که یهود از مسیحا داشتن، در نتیجه ذهن متعصب این یهودی ها مجاب نشد که اون همون مسیحای موعوده، همون پیامبر موعود، همون مسیحایی که پیامبران راجبش وعده دادن. و در انتهای اون 12 ماه اقامت خداوند ما در جلیلیه، عیسی مسیح دست به یک معجزه میزنه که دامن میزنه به این انتظار دنیوی مردم. در انجیل میخونی که بعد از اینکه یحیی در زندون کشته میشه، خداوند با شاگردانش میاد به یک ناحیه دور افتاده و خلوت تا با اینا صحبت کنه، ایمانشون رو تقویت کنه. و بعد اینا با قایق حرکت میکنن، میرن به سمت شرقی ناحیه دریاچه، در مرتع سبزی به نام بیت حسدا، جای خلوتی هست. اینا از قایق پیاده میشن، میرن بالا یک تپه سبز و خداوند با اینا میخواد صحبت کنه. اما جمعیت زیادی اطلاع پیدا میکنن، همه هجوم میارن به اون منطقه. خداوند هم دوباره شروع میکنه بینا خدمت کردن، شفاشون میده، موعظه میکنه، صحبت میکنه و اینا به درازا میکشه و نزدیک غروب میشه. خداوند دلش به حال اینا میسوزه. اون تعداد زن و بچه هم همراهشون بودن، کل روز گرسنن و 5000 نفر رو از مرداشون رو و به تعداد زیادی زن و بچه رو خوراک میده. دقیقاً همون کاری که این مردم انتظارش رو داشتن. جمعیت قانع شدن که او باید مسیحا باشه، همون مسیحایی که ما انتظار داریم. و چون تصورشون از مسیحا یک پادشاه زمینی بود، تا قصد داشتن در همون لحظه او رو به عنوان پادشاهشون انتخاب کنن تا اونا رو از اسارت روم آزاد سازن. هر فرد دیگه ای بود از این فرصت استقبال میکرد. لحظه موفقیت فرا رسید، اکنون باید از این فرصت استفاده میکرد. همه به دنبال اومدن، اما برای خود مسیح اون لحظه شرمساری بود. آیا نتیجه یک سال زحمت کشیدن و موعظه کردن راجع به ملکوت و پادشاهی آسمان این بود؟ این بود که نظری و انتظاری که این مردم از او داشتن. یهودی ها قصد داشتن تا مسیح رو پادشاه خودشون سازن، چون در اون لحظه تعداد زیادی رو با نون و ماهی خوراک داده بود. قادر بود، وقتی که فکر میکردن یهودی ها میگفتن این فرد قادره به شکلی با معجزه ای امپراتوری روم رو شکست بده، لذا میخواستن تا پادشاه اونا بشه و به اونا ثروت و موفقیت زمینی رو عطا کنه. اگر خداوند به این درخواست اونا پاسخ میداد، تمام اورشلیم، تمام قوم یهود پشت سرش می ایستادن و بهش ایمان می آوردن. ولی خداوند با آرامی اون منطقه رو ترک میکنه و میرن به ناحیه دیگه، به سوی کفرناهم، تا از این جمعیت دور باشه. از این خواسته دنیوی اونا خداوند در واقع فراری میشه. اما روز بعد تمام اونا که معجزه رو دیده بودن و اون نان و ماهی رو خوردن، حرکت میکنن و میان اون رو توی کنیسه در کفرناهم پیدا میکنن. مسیح یه بحث طولانی از اونا صحبت میکنه، میگه شما کاملا در اشتباهید، میگه شما به دنبال یک پادشاهی میگردید که به وفور به شما نان و خوراک بده، هر آسایشی رو که دوست دارین در این دنیا براتون فراهم کنه. اما اون چی که من اومدم تا به شما عطا کنم، حیات جاودانه، نان حیاته که من برای شما آوردم. اما انسان نفسانی علاقه ای به این نان حیات نداره، انسان نفسانی چیز دیگه ای میخواد. متاسفانه امروز هم همین اشتباه رو بعضی از مبشرین انجام میدن و اینا انجیل رو بشارت میدن که خلاف انجیل مسیح هست. بهش میگن انجیل تندرستی، به این معنا که خداوند میخواد شما همیشه سالم و سرحال باشید، جیبتون پر پول باشه، بهترین خونه رو داشته باشید، بهترین غذاها رو بخورید. و این مبشرین به نام مسیح، مبشرین قلابی، چنین میگن، میگن شما مسیحی هستی، یکی از فرزندان خداوند هستی، فرزند پادشاهی، باید شاهانه زندگی کنی، باید زندگیت کاملا شاهانه باشه. البته خود این مبشرین زندگی شاهانه ای دارن، پول زیادی به جیب زدن، حتی بعضی از اونها هواپیمای خصوصی دارن. اما پیامی که میدن دقیقا خلاف پیام انجیله و همون چیزی که انسان نفسانی دوست داره بشنوه، نه اون چیزی که مسیح به مردم بشارت میداد. این یهودیان به دنبال چنین انجیلی هستن که میان نزد مسیح، اما خداوند ناامیدشون میکنه. این افراد که نون و ماهی رو خوردن اومدن کفرناهم، اما خداوند یک آب سردی میریزه روی آتش اشتیاقشون. انجیل یوحنا که این واقعه رو ذکر میکنه در انتهای فصل 6 به ما میگه در همان وقت بسیاری از شاگردان او برگشته دیگر با او همراهی نکردند. بعد از این واقعه، بعد از صحبت‌های مسیح، عده زیادی از اونها او رو ترک میکنن. و این دقیقاً چیزی است که خداوند ما میخواست. خداوند ما به دنبال سیاهی لشکر نبود. مسیح با این سخنان چیز ضربه محکمی میزنه به شهرت و محبوبیت خودش در بین مردم. زیرا به دنبال شهرت و محبوبیت نبود، او به دنبال شاگردانی بود که دریابند جنبش او کاملا معنویه و دنیوی نیست، از اون جمعیت فراوانی که در اون بالای تپه سبز بودن و غذا رو خوردن. خداوند شاید چند صد نفر رو انتخاب میکنه، مثل اون پاره‌های هیزومی که شما از آتش بیرون میکشید. و این افراد شاگردان مسیح هستن، ادامه میدن. اونجاها دیدشون در اکثر موارد همون دیدگاه رایج یهودیانه، هرچند در کنارش یک عنصر معنوی رو چسبوندن به مأموریت مسیح، ولی هنوز دیدشون همون دید سنتی هست. زمانی که یحیی در زندان کشته میشه، این شاگردان شک و تردید در ذهنشون زیاد میشه. از خودشون میپرسن چرا مسیح اجازه داد یکی از دوستانش، این پیامبر مهم رو که از مردان خدا، چرا مسیح اجازه داد این کشته بشه؟ چرا با یک معجزه او رو از زندون آزاد نساخت؟ این سوال و تردیدها در ذهن شاگردانش هست. عده زیادی دست از پیروی مسیح برداشتن و بعد از اینکه اونها کفرنهوم رو ترک میکنن و دوباره تنها هستن، خداوند این سوال تلخ رو از اونها میپرسه. میگه آیا شما نیز میخواهید بروید؟ این سوالی که از تک تک شاگرداش میپرسه. شمعون پتروس به دو جواب داد: خداوندا، نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست. شما اگر یک فرد مسیحی باشید، این سوال بارها در طول زندگی به گوش شما میرسه. خداوند از شما میپرسه آیا شما هم میخواهید برید مثل دیگرانی که اونچه که میخواستن از من گرفتن و من رو ترک کردن و رفتن؟ یهودی هایی که فقط نان و ماهی میخواستن و شکمشون سیر شد و بعد از موعظه ناراحت شدن و گفتن مسیح دست درد نکنه، خیلی دوستت داریم، خواسته دل ما رو برآورده کردی، ولی اجازه بده ما بریم. حمل صلیب کار سختی است. مسیحی موندن خیلی سخته، اما ما توی دلمون تو رو هنوز دوست داریم. این افراد به دنبال کلمات حیات جاودانی نبودن. حیات جاودان و رستگاری نزد خداوند ما عیسی مسیحه و کسی که به دنبال اونها باشه هرگز مسیح رو ترک نمی کنه، چون که اون گروه کوچک مسیح رو ترک نکردن، با اون موندن و شاهد معجزات و کارهای عظیم خداوند بودن و همچنین همکاری کردن با او در گسترش انجیل به نواحی اطراف، به ویژه نقاط دور افتاده. اکنون به آخرهای خدمت زمینی خداوند نزدیک شده. نقاط دور افتاده دهکده‌ای هست که هنوز در اونجا معجزه نشده و خداوند این نقاط رو انتخاب میکنه، جایی که دور از دسترس اکثر یهود هست، هم از ترس فریسیان و هرودیان و هم این که خداوند میخواست با اون شاگردان واقعیش تنها باشه و اونها رو تعلیم بده و آمادهشون سازه. در فصل 16 متی میخونیم اونها به ناحیه قیصریه فیلیپوس میان و خداوند شروع میکنه به سوال کردن از شاگردانش. میگه به نظر شما و یا نظر مردم درباره من چیه؟ درباره من چه میگن؟ و بعد شاگردان هم نظرات متفاوتی رو میدن. میگن بعضی هم میگن شما یه پیامبری، الیاس نبی هستی، یحیی تعمیددهنده و غیره. اما مسیح میگه شما مرا که میدانید؟ و دوباره شمعون پتروس پاسخ میده، میگه توی مسیح پسر خدای زنده. اکنون این شاگردان به این درک رسیدن، به این اعتقاد جدی رسیدن و فهمیدن که مسیح کی است. به این دلتی که ترکش نمی کنن. اگر ما واقعا بدونیم مسیح کی است، اگر به شناخت درستی از او برسیم و برکاتی که در او هست، هرگز ترکش نمی کنیم. هرگز او رو با چیزی دیگه در این دنیا عوض نمی کنیم. تمام دنیا رو هم که به ما عرضه کنن، مسیح خود رو به اون نمی فروشیم. امیدوارم شما دوستان عزیز مثل شمعون پتروس این پاسخ درست رو یاد گرفته باشید. دیگه نگید حضرت عیسی مسیح، انگار اونا مثل حضرت عباس و یا حضرت علی و یا حضرت معصوم است. امیدوارم حداقل این یک چیز رو یاد گرفته باشید که نام خدا رو با احترام به زبون میارید. خداوند ما عیسی مسیح. هرگز اون واژه‌ای رو که دشمنان مسیح براش جعل کردن به کار نبرید. اون رو خار نشمرید. او یعنی خداوند ما عیسی مسیح صورت خدای نادیده است، نخست‌زاده تمامی آفریدگان، زیرا که در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی. از او حضرت مسیح نخونید. این دقیقا اون جامعه ای است که سربازان رومی برای تمسخر به تن مسیح کردن و می گفتن تو پادشاه قوم هستی. مسلمین هم به همین شکل این نام رو برای بی احترامی به او جعل کردن. این توهین به ذات خداوند هست. در صورت بذارید برگردیم به شاگردان مسیح و اعترافی که انجام دادن، اعتراف پتروس. اونا چون دریافتن مسیح ذاتش چه هست و که هست، در جوارش میمونن. بعد خداوند هم از این اعتراف اونا استقبال میکنه. وقتی که میگن تو پسر خدای زنده هستی، پتروس، خداوند بهش نمیگه پتروس کف میگی، خدا که پسر نداره، بلکه خداوند میگه بر اساس همین اعتراف تو من کلیسای خودم رو بنا میکنم و دروازه های جهنم برام غلبه نمیکنه. بدون شک دروازه های جهنم سعی میکنه تا این رو زیر سوال ببره، نفی کنه، اما قادر نیست بر اون غلبه کنه. و این شناختی که شاگردان دارن اونها رو آماده میسازه برای یک آزمون ایمانی. اکنون که درکشون به میزان درستی رسیده، خداوند میخواد حقایق دیگه رو بر اونها آشکار کنه، وقایعی که به زودی روی خواهد داد. مسیح راجع به رنج ها و مرگش شروع میکنه به صحبت کردن، آینده ای که در انتظارش هست و خداوند ما کاملا از او آگاهه. ولی چون محبت زیادی دارن بو و همچنین ذهنشون آماده نیست، قبل از این خداوند این مسائل رو راجع بهش صحبت نکرده بود، اما از این زمان به بعد چون وقوع این وقایع نزدیک میشه، به زودی او تسلیم میشه و بستری بهش میکنند، شروع میکنه بیشتر راجع به این مسائل صحبت کردن. ولی شاگردانش هنوز نمیتونستن باور کنند که اگر پاشون به اورشلیم برسه، به جای تاجگذاری مسیح رو بستری میکنن. اونا فهم میکردن وقتی که مسیح راجع به مرگش و یا دستگیر شدنش و یا صلیب صحبت میکنه، فهم میکردن مثل بقیه اوقات که مثل میزنه داره به شکل تلویحی صحبت میکنه راجع به فروتنیش و غیره، و نمیخواستن این رو بپذیرن، هرچند که خداوند جزئیات دقیق رنجهاشو به اونها توضیح میداد. اما شاگردان از یک سو بسیار بو علاقمند بودن و نمیخواستن بپذیرن، و از سوی دیگه هنوز اون انتظارات غلط در ذهنشون بود. و در اناجیل میخونیم که سالومه نزد مسیح میاد که مادر دوتا از رسولان هست و میخواد که پسرانش یکی در دست راست مسیح و یکی در دست چپ مسیح بر تخت سلطنت بنشین. این انتظاری هست که هنوز در ذهن شاگردان هست. وقتی که جلیلی رو ترک میکنن به سوی اورشلیم روانه میشن، شاگردانش تقریبا اطمینان دارن که در اورشلیم مسیح به شکل این ردای فروتنی رو کنار میذاره و تمام اون ضدیت های امپراتوری غلبه میکنه و بر تخت سلطنت مینشین. این تصوریه که شاگردان دارن، این اندیشهی که در ذهن شاگردان هست و در این حالت دارن به سوی اورشلیم میرن. اما اندیشه خداوند ما عیسی مسیح چی هست؟ در اون لحظه در ذهن او چی میگذره؟ وقتی که لحظه به لحظه به اورشلیم نزدیکتر میشن، مشخصه که اندوه شدیدی مسیح رو فرا میگیره. حاصل زحمات فراوانش و موعظه‌هایی که برای جلیان کرد بسیار اندکه، میدونه که از سوی اهالی اورشلیم طرد میشه، اما عشق عظیمی داره تا جانها رو نجات بده. اناجیل به ما میگن اون مرتب و به مدت طولانی در دعاست، هرچند که خداوند در طول خدمت زمینیش این کار همیشگیش بود، مرتب گاهی شبها تا صبح با پدر آسمانی مشارکت میکرد، اما در روزهای آخر حیاتش بر روی زمین بیش از پیش با خداوند در مشارکت خلوت میگزینه و کلام میگه توأم با اشک ها و زاری ها، و به این دعاها پاسخ داده میشه. درست قبل از اینکه جلیله رو کاملا ترک کنن و اون سفر رو شوم رو به سوی اورشلیم شروع کنن، یک روز خداوند ما با سه تا از شاگردان نزدیکش به بالای یک کوه میره و سه تا شاهد زنده تا ایمان اونا رو محکم کنه. در بالای کوه خداوند سیماش رو، کلام میخونیم که مثل نور آفتاب میدرخش، و در اونجا در حضور شاگردانش درباره مرگش و خروجش از اورشلیم با موسی و الیاس صحبت میکنه، کسانی که میتونستن منظورش رو درک کنن. برای لحظه مسیح پرده از روی دیدگان شاگردانش کنار میزنه و اونا گوشه ای از جلال خداوند رو میبینن، و در اونجا خدای پیامبران با پیامبران راستینش صحبت میکنه. پتروس قصد داره تا برای او و برای پیامبران در اونجا سه تا سایبان بسازه، اما بلا فاصله پدر آسمانی او رو توبیخ میکنه. هنوز این سخنان بر زبان پتروس است که ناگاه ابری درخشنده، این ابر درخشنده نمادی است از حضور خداوند، یا شکینه، همونی که در عهد قدیم معبد رو پر می‌ساخت، خیمه عبادت رو پر می‌ساخت، همون ابر و ایشان سایه افکن و اینک آوازی از ابر در رسید که این از پسر محبوب من که از او خوشنودم او را بشنوید. بلافاصله بعد از این واقعه جلیله رو ترک میکنن به سمت جنوب، ناحیه جنوب که پایتخت در اونجا هست، روانه میشن. این سفر تدریجی حدود 6 ماه طول میکشه. در این مدت خداوند ملکوت رو بشارت میده به نواحی اطراف و 70 تا از شاگردانش رو در این زمان به دهکده‌ها و نواحی اطراف میرسه، به اونا قدرت میده تا شفا بدن و معجزه انجام بدن و انجیل رو بشارت بدن. و در این روزهای آخرینه که به نقاطی میره که قبلا به اونا پا نگذاشته بود، تا مرز سامره میره، جایی که با یهودیان مراوده نداشتن، به ساحل رود اردن میره، به بیت انیا، دهکده افرایم. در این مکان ها هم خداوند معجزات و شفا رو انجام میده، باعث میشه عده‌ای جذب بشن و کلامش رو بشنون. روز به روز اونا به اورشلیم نزدیکتر میشن و خداوند چنان مجذوب و شیفته به پایان رسوندن مأموریتشه و آنچه که در انتظارش هست که وقتی این شاگردان گاهی به گامهای سریع و محکم او نگاه میکنن و چهره اندوهبارش، اینا دچار تعجب و حتی هراس میشدن. خداوند ما در این دوره است که انتقادهاش رو از دشمنانش بسیار شدیدتر میکنه و شرایط افرادی که از او پیروی میکنن سختتر میشه. همه چیز خبر از اون میده که پایان نزدیک شده. مسیح تمام هماغمش به انجام رسوندن اون مأموریتیه که به این جهان اومده تا فدیه گناهان قومش رو بپردازه و تا این کار انجام نده روح و جانش آرام نمیگیره. در این مدت 6 ماه البته خداوند 2 مرتبه از اورشلیم بازدید میکنه، هر 2 مرتبه با شدت و با ضدیت علیش برخورد میشه. بار دوم یهودیان قصد دارن او رو سنگسار کنن، سنگ بر میدارن تا سنگسارش کنن، زیرا مسیح ادعا کرده بود که پیش از اینکه ابراهیم به جهان بیاد او وجود داشت. و بعد رهبران یهود حکم صادر میکنن هر کس که او رو مسیحا لقب بده باید از کنیسه اخراج بشه، یعنی از سوی جامعه باید این فرد رو طردش کنن. زمانی که خداوند نزدیک دروازه های شهر اورشلیم ایلازر رو که 4 روز از مرگش گذشته بود، وقتی او رو زنده می سازه، شور و هیجان غریبی مردم رو در بر می گیره و علمای قوم فریسیان به این نتیجه می رسن که تنها راه خلاصی یافتن از دست او اینه که او رو به قتل برسونن. و حدود 1-2 ماه قبل از پایان کارش شورای سنهدرین برقرار میشه، جلسه ای تشکیل میدن و تصمیم میگیرن تا او رو نابود کنن. و همین علتی که در این مدت خداوند از اورشلیم دوری میکنه، به اونجا پا نمیذاره، زیرا هنوز اون روز مقدری که پدر آسمانی معین داشته فرا نرسید. به این شکل 3 سال خدمت زمینی خداوند داره به پایان میرسه تا اینکه موعد جشن سالانه قوم میرسه، عید پسخ. مفسرین تخمین میزنه که در اون زمان در اورشلیم حدود 2 یا 3 میلیون زائر به اون سمت سفر میکنن، نه تنها از خود ناحیه فلسطین بلکه هر یهودی زاده ای که از نسل ابراهیم است ما در این جشن های سالانه شرکت میکرد. البته افرادی که میومدن برای زیارت نیت هاشون متفاوت بود، عده ای واقعا علاقه داشتن تا شریعت رو حفظ کنن و این رسم مذهبی رو به جا بیارن، عده ای صرفا میرفتن تا دوستا و آشناهاشون رو ببینن، گروهی هم برای کسب و کار یا فرصت مناسبی برای تجارت. اما در این سال از هان 10,000 نفر از اون زائرین پر از یک هیجان غیر معمول هست. اینا منتظرن تا مسیح رو ببینن، آیا او جرأت میکنه به این اورشلیم پا بذاره. همه میدونن نقشه قتلش کشیده شده و ایده‌های مختلفی هست که اگر مسیح به اونجا بیاد چه روی خواهد داد. افرادی که در بیتانیا بودن اینا آرزو داشتن تا مسیح بیاد و او رو ببینن و معجزاتش رو ببینن، آرزو داشتن تا او ردای فروتنیش رو کنار بذاره و اون جلال پنهانش رو آشکار سازه. و افرادی هم که آوازه او رو شنیده بودن از راه دور، شاید هنوز او رو ندیدن، منتظرن او رو در مراسم جشن ببینن تا معجزاتش رو از نزدیک شاهد باشن. رهبران قوم احساسات کاملا متفاوتی دارن، اونها منتظرن تا فرصتی مناسب برسه و او رو سرکوب کنن. اما در این حال از حضور جمعیت هراس دارن و نمیتونه این کار رو در روز روشن انجام بدن. سرانجام اون لحظه جدایی نهایی از قوم فرا میرسه. 6 روز قبل از اینکه عید بشه خداوند ما میاد به بیت انیا، جایی که دوستانش هستن، مریم، مارتا و ایلازر که خداوند او رو زنده ساخت. این نهایی حدود نیم ساعت پیاده روی تا اورشلیم. شروع روز عید روز پنجشنبه است. مسیح روز جمعه هفته قبل به بیت انیا میاد و در مسیری که به اورشلیم ختم میشه گروه عظیمی از زائرین دارن حرکت میکنن تا برن و جایی بگیرن و آماده بشن برای مراسم. وقتی که به دروازه های اریها میرسند، در کنار دروازه مرد کوری هست به نام بارتیموس و خداوند او رو شفا میده و این فرد کور به اون جمعیت میپیونده. جمعیت زیاد کاملا به هیجان اومده. وقتی به بیت انیا میرسند اون دهکده هم از شور و شوق لبریزه، زیرا ایلازر و خواهرش اونجا زندگی میکنن. زائرینی که توی راه هستن و میان میتونن ایلازر رو که زنده شده و زنده است ببینن با چشای خودشون. روز بعد که روز شبات، روز استراحت، کسی از زائرین به راهش ادامه نمیده. اینا در همون بیت انیا میمونن. فردای اون روز کسانی که خبر شفای بارتیموس رو شنیدن و فهمیدن که خداوند ما در بیت انیا است، از اورشلیم میان به سمت بیت انیا. این روز یک شنبه است. کوچه و خیابون اکنون مملو از جمعیت، همه با شور و شوق و استقبال مسیح اومدن و خداوند میخواد به سوی اورشلیم حرکت کنه. فریاد شادی به آسمان بلند شده و چنین میگن: هوشیانا پسر داوود، مبارک باد کسی که به اسم خداوند میآید، هوشیانا در الله علی. پس همه دارن فریاد شادی رو برمیدارن، زن و مرد و پیر و جوان. مسیحی که هرگز ذاتش رو واقعا، ذات واقعیش رو در حضور جمعیت به این شکل آشکار نساخته بود، مانع این شادی مردم نمیشه. حرکتی که میکنه اون شاگردانش باید دریابن که او که هست و اونا وظیفه دارن تا بهش ایمان بیارن. جمعیت زیاد میخوان او رو به شکل شاهانه‌ای وارد اورشلیم سازن، با جلال و تنتراق او رو به اورشلیم بیارن. اما خداوند ما با اون کاری که انجام میده به اینا دقیقا نشون میده که تحت چه عنوانی به درخواست اونا پاسخ میده. اون شاگردانش رو میفرسته و میگه یک کرولاغ رو براش بیارن و سوار بر اون وارد اورشلیم میشه، نه سوار به یک اسب جنگی و تا به دندان مسلح، بلکه به عنوان پادشاه صلح، عنوان پادشاه صلح و سلامتی و با سادگی، خدای فروتن، سوار بر یک کرولا و جمعیتی که از مسیح استقبال میکنن و شاخهای زیتون به دست از جوار کوه زیتون میگذرن، از سرازیری تپه روانه میشن، رودخانه هست به نام رودخانه قدرون از اون گذر میکنن و از سراشیبیه که میرسه به دروازه های اورشلیم از اونم رد میشن تا برسن به معبد. هر لحظه داره جمعیت مردم بهش اضافه میشه. اینا زائرینی هستن که در راه هم به سمت اورشلیم. اما کسانی که در اورشلیم ساکنن، اینا تحت تهدیدهایی که از سوی رهبران شده، جرأت پیوستن به جمعیت رو ندارن و بعد از اون جمعیتی که شور و هیجان دارن میگن این کیست؟ و جمعیت میگه این عیسی پیامبر ناصری است. رهبران قوم دارن با عصبانیت این صحنه رو نظاره میکنن. اون جمعیتی که فریاد شادی زده، شور و شوق و هوا بلند شده و بعد از مسیح میخوان تا این جمعیت رو ساکت کنه، زیرا سربازان رومی که قرارگاهشون همون نزدیکی ممکنه بیاد و جمعیت به جرم شورش مجازات کنه. خداوند به اونا میگه اگر اینا سکوت اختیار کنند، هر آینه سنگ ها به فریاد خواهند آمد. بعد خداوند به شکل رسمی به عنوان پادشاه فروتن قوم خودش رو به قوم و رهبران قوم ارائه میکنه، ولی پاسخی غیر از دشمنی و ضدیت نمیبینه و این رأی نهایی قوم هست. اونا میگن ما چنین پادشاهی نمیخواییم. اون جماعت زائرین هم که شور و هیجان اونها رو فرا گرفته، فقط منتظرن تا مسیح اشاره کنه تا از فرمانش اطاعت کنن، اما خداوند این کار انجام نمیده. مدت کوتاهی در معبد توقف میکنه و بعد به بیتانیا باز میگرد. در این لحظه است که سرخوردگی اون جمعیت به کمال میرسه. اونا انتظار دیگه ای رو از مسیح داشتن و این ناامیدی و سرخوردگی جمعیت باعث میشه که فرصت خوبی بده به رهبران قوم تا اون توطئه ای رو که علیه مسیح داشتن به انجام برسونن. و فریسیان هم که دشمن قسم خوردشن با صدوقیان، کسانی که در پی حفظ نظام هستن، هم دست میشن تا این توطئه رو به انجام برسونن. خداوند ما روز دوشنبه و سه شنبه رو دوباره به اورشلیم میاد، شروع میکنه موعظه کردن، شفا دادن، همچنان که توی معبد هست و به مردم تعلیم میده. رهبران قوم با اون لباسهای فاخر و بسیار محترمشون نزد اون میان، لباسهایی که نشانه اقتدار و موقعیت داره، و بعد میان میگن این مرد روستایی و بی‌سواد چه کسی به تو اجازه این کارها رو داده است؟ بعد سوالهایی میکنن از مسیح که این سوالها رو استادهای فنشون طراحی کردن. سوالها شاید این معضلاتشون بوده، بحث میکردن راجبشون. و بعد میان اینها رو در حضور جمعیت این سوالهای بسیار غامض رو از اون میپرسن تا او رو هم بی سواد جلوه بدن، نتونه پاسخ بده، و یا یک پاسخی از دهانش بگیرن تا بتونه از اون به عنوان یک تهمت علیه او استفاده کنن. به عنوان مثال از اون میپرسن آیا برای یک یهودی مجازه که به قیصر رو مالیات بده؟ اگر مسیح میگفت بله این کار درسته، بلافاصله محبوبیتش رو به عنوان مسیح از دست میداد، زیرا چنین نظری کاملا در تضاد اون ایده‌ای بود که اینا راجع به مسیح ها داشتن. اگر مسیح میگفت نه نباید مالیات بده، اون وقت میتونستن اون رو به عنوان خائن و شورشی به حکمران روم معرفی کنن و دستگیرش کنن. ما شیوه که خداوند به تک تک این سوالا پاسخ میده فرای تمام نیرنگ های اون فریسیانه. و بعد این حملات بیشتر و بیشتر میشه، ساعت به ساعت حملات سنگین تریه. و بعد خداوند این تیرهای انتقاد رو به سمت سینه خود اون ریاکاران برمیگردونه و مجادله رو میکشونه به حیطه کردار این فریسیان و علمای دین و عدم صداقت و ریاکاری اونها رو در حضور اون جمعیت در اون معبد براشون بهشون نشون میده و همه اونها رو شرمسار و خار میساز. در فصل 23 انجیل متا میتونید این انتقادها رو بخونید. هرچی رو که خداوند ناگفته گذارده و در طول سالها در سینهش انباشته یک باره علیه ریاکاری و فساد رهبران دین به زبان میاره. و ریاکاری اونها نه فقط بر اون جمعیت یهود، بلکه از اون زمان به بعد بر همه دنیا آشکار شد. و همین حرکت مسیح، همین انتقاد از رؤسای قوم باعث جدای قطعی بین مسیح و اونها میشه. رهبران محترم و مقدس یهود، اون مشایخ و آیت الله ها، در معرض عام کاملا دستشون رو میشه، خار و تحقیر میشن و این موضوع غیر قابل تحمل براشون. تصمیم میگیرن حتی یک ساعت هم برای انتقام گرفتن فرصت رو از دست ندن. در غروب همان روز شورای سنهدرین که خونشون به جوش اومده گرد هم میان تا نقشه نابودی رو بکشن. احتمالا در این جلسه سنهدرین که 70 نفر از مشایخ و علمای قوم یهود هست، احتمالا نیکودیموس و یوسف از اهالی آریماتا اینا هم حضور دارن و در برابر این تصمیم مجهولانه اعتراض میکنن، ولی صداشون خاموش میشه. به اتفاق آرا تصمیم میگیرن تا مسیح رو به قتل برسونن. اما مشکلی وجود داره. مسیح از در بین مردم بسیار محبوبه، نمیشه او رو در روز روشن دستگیر کنن. به علاوه اگر میخوان او رو دستگیر کنن باید یک دلیلی داشته باشن، باید یک این شکل قضایی داشته باشه، باید یک بهانه پیدا کنن تا بتونن به اون بهانه او رو دستگیر سازن. و بهترین راهی رو که شورا در نظر میگیره در اون لحظه، میگه فعلا صبر کنیم تا او از شهر خارج بشه و بعد او رو دستگیر کنیم. و در این شرایطی که یک اتفاق روی میده که یهودی ها انتظارش نداشتن، شورای سنهدرین به هیچ وجه انتظار این واقعه رو نداشت و اون این بود که یکی از شاگردان مسیح حاضره در مقابل دریافت یک مبلغی به اونا کمک کنه. یهودا لکه ننگی هست بر دامن بشریت. دانته یه شاعر ایتالیایی هست، کتاب معروفی نوشته و در این کتاب از عالم جهنم صحبت میکنه و در پایین ترین طبقات جهنم که مسلمی میگن اسفل و سافلین، در اونجا چه کسی وجود داره؟ یهودای اسخریوطی و محمد عربی. این حکم دین مسیحیت هست نسبت به اون پیامبر دروغین. یهودای اسخریوطی مثل دیگر شاگردان مسیح به این جنبش پیوسته از مسیح پیروی میکنه تا وقتی که به خیال خودش مسیح به اون قدرت دست یافت، یهودا بشه رئیس بنیاد مستضعفان. زمانی که در بین شاگردان هست این کیسه پول دستش، چون خداوند ما بسیار فقیر بود و اون کمکی که بهش میشد از سوی زنان و اطرافیان بود و پولی رو برای او و شاگردان بهش میداد، حالا این پول کیسه بود، پول بسیار کمی بود. مسئول نظارت این پول یهودا بود که هم نیازهای روزانه مسیح رو برطرف میکرد و هم به فقیران داده میشد. یهودا عاشق پول بود و تمایل شدیدی داشت از این کیسه پول دزدی کنه و امیدوار بود که مسیح زودتر به قدرت برسه تا به اشتیاق این آرزوش رو سیراب کنه. از بینش یهودا کاملا دنیویه، فکر میکنه مسیح با موعظه کردن و شفا دادن وقت خودش رو تلف میکنه و با خودش میگه چرا مسیح حکومتش رو سریع برپا نمیکنه. وقتی که دید مسیح چه واکنشی انجام داد در اورشلیم و دست به قیام نزد، امیدش رو کاملا از دست میده. فهمید که سرش کلا رفته، این مدت طولانی بیهوده از مسیح پیروی کرده، وقتش رو تلف داده با این واعظی که وقت مردم رو هدر میده. دید که این کشتی مسیحیت در حال غرق شدنه و بهتر زرنگی کنه و قبل از اینکه کشتی بره زیر آب از اون بیاد بیرون. پس ببینید یهودا فرد بسیار زرنگی هست. پیروی کردن از مسیح دیگه نفعی به حال اون نداره. پس میره نزد شورای سنهدرین تا هم از اونها پولی دریافت کنه و هم خودش رو نزد اونها عزیز کنه، نزد رهبران قوم محبوب بشه. و این پیشنهادی که انجام میده برای شورای سنهدرین بسیار به موقع است. اونا هم یه مبلغ پولی رو به این مرد بیچاره میدن و او رو روانه میکنن تا در فرصت مناسبی به استادش خیانت کنه و این فرصت سریعتر از اون چی که فکرشو میکردن از راه میرسه. درست یک شب بعد از اون که یهودا میاد و قولش رو به اونها داده. یهودا شاگردی که تمام معجزات مسیح رو دیده، معجزاتش رو شاهد بوده، موعظه‌هاش رو شنیده و خداوند او را پسر هلاکت لقب داده. یهودای اسخریوطی رو خداوند به عمد انتخاب کرده بین شاگردانش به عنوان یک نمونه و یا الگو از افرادی که در کلیسا هستن و یا حتی خادم کلیسا هستن، اما حاضرن مسیح رو قربانی منافع شخصیشون سازن. کسانی که مسیح رو میفروشن تا جیب خودشون رو پر سازن. پس اگر چنین افرادی رو دیدید نگران نباشید، خداوند از نیازشون آگاهه. اما خوشبختانه این افراد در اقلیت هستن. اکثر شاگردان مسیح به او وفادار موندن و اگرچه وقتی شبان اعظم رو زدن و قربانی گشت به نظر میرسید که گوسفندان پراکنده شدن و مأموریت مسیح با شکست کامل روبرو شد، اما وقایع آینده ثابت می‌سازد که چنین نیست. از میان خاکستر مرگ کلیسای مسیح همراه با شبان اعظمش مثل یک ققنوسی رستاخیز کردن و به حیات ادامه دادند.